بالینا خوشحالینا.
خاویار بادمجون بادمجون چین چین کرده جور چین چین میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی
کیک گرجی
با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه
کیک گرجی
کینگ کیک گرجی.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام می کنم در برنامه عبور از تاریخ که ویژه دهه فجر و ما حدود 18 روز عرض شود که درباره مسائل منتهی به انقلاب ایران صحبت خواهیم کرد. به شما عرض کردم که در اواخر دوران عرض شود حکومت دکتر مصدق که 28 ماه به طول انجامیده بود، از خرداد 1332 اختلافات مصدق با دربار از یک سو و مصدق با آیت الله کاشانی از سوی دیگر به اوج رسید. آقای حسین مکی دست راست دکتر مصدق بود، همان کسی بود که رفته بود آبادان جلوی انگلیسی ها ایستاده بود، 8 رزم ناو بزرگ انگلیسی ناو شکن عرض شود که ناو جنگی اینا همه اومده بودن در اروندرود برای ترساندن مردم آبادان. اینا یک طرحی داشتن که آقای مصطفی علم، ایشون علم نیست، علم، مصطفی علم یک محقق ایرانیه، فکر کنم دکتراش هم گرفته، سالها پیش در انگلستان، شاید حدود 25 سال پیش تز دکتراشو زیر عنوان نفت قدرت اصول نوشته و ایشون در اونجا که بود رفته اسناد رکورد آفیس یعنی بایگانی ملی عرض شود که انگلستان رو مربوط به وزارت خارجه دیده و همه رو خوانده و ترجمه کرده. اینها حتی برای آبادان، اشغال آبادان یه برنامه داشتن به نام سری گورزا، آقا کوتوله و چند تا اسم عجیب غریب دیگه که اینا پیاده بشن در آبادان و آبادان از ایران جدا کنن. در اون زمان احتمال داشت که یک جنگ خونین اتفاق بیفت. دولت انگلستان دیگه مستعمرات خودش از دست داده بود، کم کم همینطور داشت خارج میشد تا تقریبا اوائل 1960 آفریقا هم از دستش خارج شد، در حالی که در جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی سپاهیان مستعمراتی رو می آورد و مینداخت به جان این کشورهایی که باشون جنگ داشت. شما باور نمی کنید بیشتر این سربازانی که 34,000 سرباز فرستاد ایران رو گرفتن هندی بودن، نپالی بودن، عرض شود که مال اون سرزمین های سیکیم، بوتان، یه جای دوردست و همینطور سربازان آفریقایی که در ایران از اینا استفاده نکرد، اینا رو می فرستاد اروپا که در اون فیلم‌های مستند خارجی هست که مردم وحشت می‌کردن وقتی این سپاهیان آفریقایی رو می‌دیدن، خیلی وحشت می‌کردن. بنابراین این بود که انگلیسی‌ها در این دوران باید خون سرباز انگلیسی رو می‌ریختن اگر قرار بود جنگ بشه. ناو آوردن، نافشکن آوردن، رزمناو مرسیوس آوردن که 8000 تن عرض شود که این ظرفیتش بود، خیلی ناو بزرگی بود در مقابل کشتی‌های کوچکی که ما داشتیم. کشتی مثلا ببر یا کشتی مستعمری بود که وقتی ببر و پلنگ ما رو غرق کردن انگلیسی‌ها در شهریور 20، بعد از تقریباً 8-9 سال به عنوان دلجویی و به عنوان به اصطلاح یک محبتی برای ما، به خاطر که نفت قرار بود ملی بشه، چون اینا ترس داشتن نفت ملی بشه، این دوتا ناو شکسته رو به ما دادن. ناوهایی که کهنه بود، واقعا مستعمل بود و از پس رویارویی با این رزمناو و نمیدونم ناو شکن و عرض شود که این سایر ناوهای انگلیسی بر نمی اومد. ولی ملت ایران همیشه مثل همیشه غیرت و همیت داشت، یعنی اون جمعیتی که عرب و لور و بختیاری و اصفهانی و همه رفتن روی اسکله، جمعیت آبادان اون موقع 150,000 نفر بود، هزاران هزار رفتن روی اسکله و ایستادن و دولت هم 30,000 سرباز از تهران و سایر استانها فرستاد، دولت مصدق، که واقعا اگر جنگ میشد ما ممکن بود منهزم بشیم با اون نیروهایی که اونا داشتن. ولی آقای اتلی که نخست وزیر انگلستان و از حزب کارگر بود، آدم عاقلی بود. اختلافات مصدق با دربار به خاطر نهم اسفند بود، ماجراش طولانیه که شاه گفت من خواهم از کشور خارج بشم. مصدق گفت بود خیلی خوب، اگر واقعا دلتون میخواد خارج بشید اشکالی نداره. شام بهانش بود که ثریا مشکلاتی بر سر به دنیا آوردن یک ولیعت داشت، این بود که به این بهانه میخواست از کشور خارج بشه، چون حقیقتا میترسید. ما از طریق نامه هایی که به مادرش نوشته و جواب مادر رو داده احساس میکنیم شاه در وحشت این بود که یک کودتای کمونیستی بشه و بیان و جانش رو بگیرن، خانوادهش رو قتل عام کنن. این خانواده همیشه مناظر کشورهای دیگر رو مد نظر داشت. مثلا در سال 37 هم که ملک فیصل 23 ساله پادشاه عراق و نایب السلطنه عراق به نام عبدالاله، اغلب تو این مطبوعات و کتابای ما میسن عبدالله، نه غلطه، عبدالاله بوده، عبدالله پادشاه اردن بوده، این دوتا به هم ربطی ندارن. بنابراین اونم که کشته شد در کودتای عبدالکریم قاسم، شاه خیلی نگران شد و با دولت آمریکا وارد مذاکره شدن. در آنکارا در سال 1338 ما یک قرارداد دو جانبه بین ایران و آمریکا، صرف نظر از پیمان بغداد که بعد تبدیل شد به پیمان سنتو، بسته شد. این بود که شاه می‌خواست از ایران بره، ولی بنا به عللی پشیمان شد و جالبه که مسیر خودشو مسیر زمینی گذاشته بود، یعنی به جای اینکه با هواپیما بره گفت اول می‌خوام برم عراق و از آنجا برم به ایتالیا و از ایتالیا برم به آمریکا. به جای اینکه عرض شود که با هواپیما، که خودش هم دو تا هواپیمای عالی داشت، یکیش همون بود که در روز 25 مرداد با اون طیاره پرواز کرد رفت به بغداد و از اونجا اون طیاره رو بیچکرافت بود، طیاره خیلی قوی، 800,000 دلار قیمتش بود، از آمریکا خریده بودن. هر چود که گفت من از راه زمین میرم، آشپزخونه رو فرستادن، بارخانه رو فرستادن، بارخانه یعنی آشپزخانه، ولی در آخرین لحظه پشیمون شد. البته مشاورانی داشته تو دربار، مادرش که اینجا نبود، اشرف هم در عرشبت فرانسه بود، ولی مشاورانی مثلا آمریکایی‌ها، سفارت آمریکا به وسیله واسطه هایی که داشته به شاه میگه نرید، احتمال داره برید مثل ملک فاروق میشید که عبدالناصر قیام کرد، کودتا کرد، جنرال نجیب کودتا کرد و اینا رفتن و دیگه هم بر نگشت و گفتن که پسرتم ولیت میکنیم که اتفاق نیفتاد، شما که پسرم ندارید و اگر برید بازگشتی در کار نیست. خیلی ها گفتن اون زمان، یعنی شما نگاه کنید مطبوعات خب دنیا اثر داشتن اون موقع، حالا شاید زیاد اثر نداشته باشن ولی اون موقع تمام روزنامه های آمریکا می نوشتن، روزنامه های ارشوت فرانسه می نوشتن، روزنامه های انگلستان می نوشتن که حزب توده قوی ترین عرض شود حزبیست که در ایران فعالیت میکنه، زیرزمینیه، چون در سال 1327 به شاه سوء قصد شد و ضارب که در جا کشتنش یک کارتی در جیبش بود که من وابسته به حزب توده هستم، ناصر فخرآرایی، این بود که شاه خیلی از حزب توده میترسید و این حزب از آن زمان غیر قانونی شناخته شده بود و منحله، تمام باشگاهاشو گرفتن، روزنامه‌هاشو گرفتن، ولی در جایی که فقر باشه، در جایی که بدبختی باشه، همیشه میگفتن کمونیسم عرض شود که اونجا بال و پر میگستراند. همین بود که حزب توده قوی تر شد، یعنی زیر زمینی که شد بسیار قوی شد. در دوران عرض شود رزمارا که میخواست رضایت روسا رو به دست بیاره، اختیارات به این حزب داده شد، زیر پوشش چندین جمعیت، مثلا جوانان دموکرات، جمعیت ملی مبارزه با شرکت‌های استعماری نفت جنوب، جمعیت صلح دوستان، از این جمعیت‌های قلابی، سازمان زنان آزادیخواه ایران، اینا دوباره شروع کردن و 123 تا امتیاز داشتن. خب دوستان، بازم وقت ما تمام شد، انشالله در برنامه بعد باقی ماجره ها رو میگم، خیلی جالب و شیرینه و شما رو میخوام در جریان تاریخ معاصر ایران بگذارم. بنده از این رادیو مثل اون کتاب هایی که منویسم، مقالات که منویسم، برای رساندن تاریخ به شما عزیزان استفاده میکنم، برای که تاریخ باید آنچنان که هست به عرض شما عزیزان و جوانان برسد. من ایرانی هستم، من هموطن شما هستم و این مملکت رو دوست دارم و این مملکت جای منه و زمانی که از این دنیا برم آرامگاه من تو همین مملکته. بنابراین این مطالبی که میشنوید از دل من برمیخیزد و وقتی میبینم این همه از من درخواست سخنرانی میشه در دانشگاه ها، در جاهای مختلف، در استانهای مختلف، میبینم الحمدلله مردم لطف خودشونو به من دارن و تحت تأثیر مهملات و ترهات قرار نمیگیرن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. دعوت میکنم که در این فرصت شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه ها مورد تحریم بودیم، فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
از مهمترین حوزه هایی که کشور ما در اون به تخصص زیادی رسیده، تولید موشک های بالستیکه. موشک هایی که تا ارتفاع زیادی میتونن اوج بگیرن و مسافت های طولانی رو هم طی کنن. در حقیقت باید گفت که بر اساس مؤلفه‌های قدرت، توان موشکی هر کشور یکی از مهمترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی اون کشوره. خوشبختانه در سالهای اخیر با همت مسئولان نظامی و خدمات به یادگار مونده از شهیدان بزرگواری چون تهرانی مقدم، توان موشکی ایران با پیشرفت‌های زیادی همراه بوده، به طوری که امروز کشورمون انواعی از موشک‌های بالستیک رو برای نشونه گرفتن اهداف دریایی، زمینی و ضد رادار داره. این همون قدرتیه که میتونه پاسخ محکمی به همه تهدیدهای دشمنان ایران تلقی بشه.
بخشی از در واقع ظرفیت ناوگان هواییمون ناوگانی است که حتی از قبل از انقلاب هنوز در اختیار ما هست. با وجود اینکه در سال 1357 یک هفته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در 15 بهمن 57 که هنوز انقلاب پیروزی نهایی نرسیده بود، با یک کار پیچیده‌ای که امریکایی‌ها کردن در ایران از چند ماه قبل به صورت پنهانی، اومدن قراردادهای نظامی که 2828 قرارداد بین ایران و امریکا اون موقع منعقد شده بود. بخشی از این قراردادها مربوط به تأمین تسلیحات و تجهیزات و هواپیما که از جمله مثلا هواپیمای F-16 قرار بود به ایران بدن، 160 فروند در اون قراردادها بود. اما وقتی دیدن انقلاب داره پیروز میشه، در همون زمان دولت بختیار اومدن یک قراردادی دو با وزارت جنگ سابق ایران بستن، البته در واقع تحمیل کردن این قرارداد رو به ایران، که اون در واقع هواپیماهای پیشرفته که قرار بود پولش هم بخشی شما داده بودیم به ما بدن و سایر در واقع تسلیحات و تجهیزات که بین ایران و امریکا منعقد شده بود، چون دیدن ایران از وابستگی سیاسی داره خارج میشه و داره به استقلال میرسه، اینها این تجهیزات و تسلیحات رو به کشورهای وابسته فقط میدن اگر تحت کنترل خودشون باشه و مستشارای خودشون هم باید بیان در استفادهش کمک بکنه. اما این رو در واقع قراردادها رو لغو کردن و از دایره در واقع روابط قراردادی خارج کردن. خب این بخشی از ناوگان هوایی ما که از قبل از انقلاب باقی مونده در بحث نگهداری و بکارگیری که اشاره کردید به انواع در جت‌های جنگنده، خب بخشی از هواپیماهای مثل F4 ما، F4 ما و غیره اینها نیاز به تجهیزات و قطعات داشتند برای اینکه استفاده بشه.
از مهمترین پیشرفت‌های موشکی اخیر باید به افزایش برد موشک‌های دریایی سپاه از 300 کیلومتر به 700 کیلومتر اشاره کرد. به این معنا که پس از شهادت سردار تهرانی مقدم، برد موشک‌های بالستیک دریایی سپاه چیزی حدود 400 کیلومتر افزایش یافته و روند توسعه قدرت موشک‌های بالستیک دریایی بی توقف همچنان ادامه پیدا کرده.
در زمان دفاع مقدس ما با کمبود قطعه، کمبود تجهیزات مواجه بودیم، اما خوشبختانه صنعتگران وزارت دفاع و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بعداً نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به این ظرفیت اضافه شد، با کمک دانشگاه‌ها و متخصصین داخلی و اندیشمندان و دانشمندان فنی داخلی توانستند حتی اوورهال و تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی هواپیمایی که حتی از قبل از انقلاب داریم الان ما داریم استفاده میکنیم، یعنی اینها رو کنار نذاشتیم. با توجه به قابلیتی که برای تعمیرات اساسی و نگهداری اونها پیدا کردیم و بخشی از قطعات اینها رو که ما 40 سال در تحریم امریکا به ما نداد خودمون ساختیم، بنابراین امروز ما صنعت دفاعیمون نه تنها جت جنگنده جدیدی میسازه که مدل جدیدی است و با مدل‌های مشابهش در سایر کشورها رقابت می‌کنه، بلکه اون ظرفیت ناوگان هوایی که از قبل از انقلاب داشتیم رو هم ما به خوبی استفاده می‌کنیم، کسری‌ها و نقایصش رو و نیازهای در واقع نگهداریش و قطع و تعمیراتش رو خودمون با صنعت دفاعی هوایی انجام می‌دیم.
در بین همه موشک‌های بالستیک ایران، آشورا با برد 2500 کیلومتر به تاج صنعت موشکی ایران مشهوره. زمانی که مسئولان نظامی کشورمان آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک را اعلام کردند، واشنگتن و تل‌آویو در واکنش به این خبر گفتند که موشک جدید ایران از نظر فناوری می‌تونه به هر هدف آمریکایی در شرق اروپا و هر هدف صهیونیستی برخورد کنه و در محل برخورد ویرانی گسترده‌ای به جا بذاره. این موشک بالستیک میان برد دو مرحله ای به جای فناوری سوخت مایه استفاده شده در موشک شهاب از موتورهای راکت سوخت جامد بهره گرفته. نوعی سخت که به طور چشمگیری زمان راه اندازی و استقرار موشک رو کاهش میده. برای همینم مقدار زمان هشدار برای دشمن رو خیلی کم کرده و دقتش رو افزایش داده.
ما خوشبختانه هم در تأمین نیازهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن اینکه خودشون هم خوشبختانه ظرفیت‌های صنعتی و فنی خاصی دارن، چون برای اینکه ما از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، خود نیروی هوایی ارتش، نیروی هوایی سپاه، نیروی دریایی ارتش و سپاه، نیروی زمینی ارتش و سپاه از ظرفیت‌های خودشون و متخصصین بسیار بسیار خوبی که دارن استفاده میکنن، در بخشایی از صنعت دفاعی مشارکت دارن و برخی از تولیدات حتی توسط این نیروها کمک میشه و حتی تعمیرات خیلی از سامانه‌های هوایی، دریایی، زمینی توسط خود نیروهای مسلح انجام میشه. اما صنعت دفاعی امروز نه تنها در حوزه رزم زمینی به قابلیت‌های بالایی رسیده، حتی ما ظرفیت مازاد داریم، ظرفیت خالی داریم و اعلام آمادگی کردیم به دستگاه‌های مختلف کشور که می‌توانیم این ظرفیت مازاد رو در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار بدیم. مثلا ما در صنعت خودرویی به دستیابی بالایی رسیدیم، از تانک کرار گرفته که یک تانک بسیار پیشرفته است، یک تانک کاملا ساخته ایرانی است، تا در واقع خودروهای سنگینی که در واقع سامانه‌های دفاعی رو به صورت متحرک جابجا میکنن که ما در کمترین زمان در هر نقطه اگر خواستیم سامانه هامون رو جابجا بکنیم، مثلا پرتاب موشک جابجا بشه از یه نقطه به نقطه دیگه. تمام این سیستم های خودرویش توسط صنایع دفاع الان ساخته میشه. بنابراین ما در حوزه صنایع زمینی، در حوزه صنایع دریایی قابلیتمون انقدر الحمدلله افزایش پیدا کرده که به زودی انشالله شاهد خواهید بود که ما شناورهایی رو برای بخش‌های غیر نظامی خواهیم ساخت و انشالله در آینده به اونها تحویل خواهیم داد.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
امیر مسعود، امیر جان یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش کار سریع.
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید.
بروی جب ما بکی دردار بود داری که ایش مهند که فرصت بیم از جب بکنید این بسه هواشی جب
والینا خوشحالینا.
خاویار بادم جو، چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادم جو. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها